میتونید توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست، خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه بدون خط خوردگی. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. کارافزار ایران صدا هم در اختیارتون هست که هر لحظه و در هر مکان میتونید برنامه های ما رو بشنوید. و اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید. در پرونده هفته امام خمینی رحمت الله علیه مقابله با تفرقه و تلاش برای تشکیل امت واحده. در گزارش ویژه بازداشت مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس و پاسخهای وزیر میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری. سفر مشاور بایدن به عمان برای رایزنی با ایران. و باز هم در گزارش ویژه برنامه‌های وزارت ارشاد برای حج امسال و جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه السلام. ورزشگاه آزادی از ایمنی تا ناایمنی. و بخش دیگری از گزارش ویژه برنامه‌های عملیاتی دولت برای بازار اجاره بهای مسکن. و همون سوال پیامکی امشب، بفرمایید که دیدگاه شما در مورد واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به شهرها چیست؟ گزینه یک مناسب است، گزینه دو موجب فساد و رانت می شود. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفا نظرتون رو و عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال کنید. منتظر نگاه و نظر شما در خصوص سوال پیامکی امشب هستیم. بفرمایید که دیدگاه شما در مورد واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به شهرها چیست؟ گزینه یک مناسب است، گزینه دو موجب فساد و رانت می شود. کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو به 301035 ارسال کنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. خوبان کافیه که این عدد سه رقمی رو هر جای ایران اسلامی که هستید شماره گیری بکنید و نظر، نگاه و انتقاد و پیشنهادتون رو با همکاران ما مطرح کنید. نوزده و شش دقیقه است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در پرونده هفته با موضوع امام خمینی رحمت الله علیه، مقابله با تفرقه و تلاش برای تشکیل امت واحده. قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر شجاعی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عبیری، همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. جا داره که تبریک عرض بکنم ولادت امام رضا علیه السلام رو، دهه کرامت رو، و پیشاپیش هم تسلیت عرض بکنم سالروز رحلت حضرت امام رو گرامی بداریم، 15 خرداد. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم آقای دکتر شجاعی. دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره مقابله با تفرقه چطور باید تبیین بشه تا تحریف نشه؟
بله خدمت شما هستم. خب همونطوری که مستحضر هستید، از خصوصیات بارز حضرت امام تلاش در جهت بیداری فردی و گروهی جامعه اسلامی و وحدت برای پیاده کردن اسلام واقعی در جهان و در واقع بازگشت جامعه اسلامی به عزت و کرامت خودش بوده. حضرت امام شخصیتی بودند که در واقع دیدگاه بسیار بلندی داشتن. اصلا دیدگاه های دوراندیشانه حضرت امام در واقع تاریخ معاصر نمونه بی‌بدیل یک شخصیت جهان شمول هستش. امام خمینی رحمت الله علیه وحدت رو به عنوان یک استراتژی و دکترین قبول داشتن، وحدت ملی برای حفظ کشور در واقع، و همچنین به غارت نرفتن منافع ملی ما، انسجام و اتحاد اسلامی برای حفظ عزت مسلمانان و ضربه نخوردن به اسلام و قرآن بود. خب به حضرت امام همونطوری که مستحضر هستید، استقلال، آزادی و عدالت رو لازمه و زمینه ساز وحدت میدونستن. در واقع خب واقعا از ظرفیت هایی مثل مسئله فلسطین، مناسک حج، مراسم براءت از مشرکین هم در واقع با هوشمندی تمام و تفکراتی سنجیده استفاده میکردن. از هر فرصتی حضرت امام سعی کردن در طول دوران مبارک حیات خودشون در جهت نزدیک کردن امت اسلامی به خودشون استفاده بکنن. خب در جایی که در واقع نیاز بود در حمایت از جامعه اهل سنت و جامعه اسلامی در فلسطین حرکت کردن و تلاش کردن، در شرایطی که کشور خودمون در واقع در یک شرایط خاصی قرار داشت، در لبنان، در واقع عراق، در سوریه، و دیدگاه های حضرت امام دیدگاه های اسلامی بود و دیدگاه های بلندی بود که در واقع هرچی دراجمون گفته بشه باز هم کم گفت. امام خمینی هم اولین مجتهد بزرگ جامعه تشیع بود که در واقع این فتوا رو اعلام کردن که شیعیان میتونن در نماز جماعت به اهل سنت مطابق روش اهل سنت اقتدا بکنن. امام همیشه دشمن درجه اول فرقه گرایی بودن و فرقه گرایی رو محکوم میکردن. اتفاقا هفته وحدتی که به مناسبت میلاد با سعادت رسول الله همه ساله در ایران برگزار میشه از ابتکارات حضرت امام بوده، پاستای وحدت جان اسلام بوده. مهمتر از همه تأکید ویژه و همیشگی امام در واقع بر احقاق حق فلسطینیان، آزادی قدس شریف، حتی تعیین جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس واقعا نشانگر دیدگاه و باور و اعتقاد عمیق امام خمینی به وحدت بوده. سیاست حضرت امام در رابطه با وحدت اسلامی چه در داخل ایران چه در سطح جهان اسلام هیچ وقت سیاست نمایشی و فرمایشی نبوده. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، از عمق جان حضرت امام بیشه میگرفته. واقعا چه کسی میتونست در اون شرایط به رسمیت شناخته شدن حقوق مذهبی اهل سنت، حقوق دینی و انسانی اقلیت‌های غیر اسلامی رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین وسیله ملی کشور ما هستش، در واقع غیر از حضرت امام بدین شکل جامع و کامل بگنجونه. البته این رو هم عرض بکنم، حضرت امام حساب مخالفان نظام اسلامی، متعصبان قومی و مذهبی رو از جامعه در واقع قومی و مذهبی کشورمون جدا میدونستن.
بله.
امام خمینی واقعا منادی فریادگر در واقع ارتباط جدای ناپذیر دین و سیاست بودن. اعتقاد و باور عمیق داشتن به وحدت دین و سیاست و در واقع تجدید تفکر سیاسی اجتماعی اسلام بر مبنای اندیشه درخشان ولایت فقیه، در واقع در از ابتکارات و یادگاری های حضرت امام بود. خب یکی از مهمترین مسائلی هم که مورد عنایت حضرت امام بود و هم از لحاظ نظری و هم در بعد عملی خیلی در راه تحقق اون تلاش کردن، مسئله تشکیل حکومت وحدت اسلامی بود. خب امام روزگار خودش رو و عمر خودش رو صرف تشکیل حکومتی در جامعه ایران اسلامی کرد که به عنوان نمونه و الگو علاوه بر کارکردهای در واقع مستقل خودش در ایران اسلامی ما که ضرورت داشت در واقع اون انقلاب شکل می‌گرفت، بتونه به هر حال یک نمونه و الگو و پارادایم مناسب در سطح دنیا و جهان باشه. و
دکتر شجاعی، وظیفه مسئولین در انتقال الگوهای انقلابی امام به نسل جوان چطور باید باشه؟
من فراتر از مسئولین عرض میکنم. ببینید وظیفه جامعه در بعد در واقع مردم و در ابعاد بعد مسئولین این هستش که ابتدا جلوگیری کنیم از هر نوع تحریف در واقع اندیشه و دیدگاه و مسیر حضرت امام.
بله.
برای اینکه به هر حال بتونیم در واقع در این مسیر هم گام برداریم، نیاز هستش که نگاهمون به کلام رهبری باشه. هیچ شخصیتی در جامعه اسلامی ایران اسلامی امروز ما دقیق‌تر، سنجیده‌تر و اصیل‌تر و ریشه‌دارتر و ناب‌تر از مقام معظم رهبری، اندیشه حضرت امام رو، راه حضرت امام رو درک و دریافت نکرده و معظم رهبری معرفت دارن نسبت شخصیت والای حضرت امام، اهداف حضرت امام، هیچ در واقع در عین احترامی که به همه عزیزان میگذاریم و احترامی که قائل هستیم برای همه عزیزان نزدیکان حضرت امام، حتی هیچ شخصیتی در طول در واقع دوران معاصر به میزان ارادت و شناخت و الگویی که امام معظم رهبری از شخصیت حضرت امام گرفتن نگرفتن. لذا وظیفه نخست ما جلوگیری از هر نوع تحریف هستش، همونطوری که مقام معظم رهبری در سخنرانی سال گذشته خودشون هم در سالروز بهرت حضرت امام به اون اشاره کردن، اونو به عنوان یک تکلیف در واقع در روی دوش جامعه گذاشتن. مسئولین هم باید خیلی دقت بکنن که حضرت امامی که سالیان سال عمر خودش رو در هجرت و در واقع سختی و در کوشش برای تحقق انقلاب صرف کردن و مقام معظم رهبری که امروز دارن خون دلها میخوانن و سختی های فراوانی رو تحمل میکنن و تا این اندیشه ناب و این پرچم برافراشته شده توسط حضرت امام در واقع جمهوری اسلامی ایران برافراشته با عزت و سربلندی نگه داشته بشه، وظیفه مسئول این هستش که با نگاه به کلام ولایت و رهبری و تلاش و همت و در واقع حرکت صادقانه و صداقت با مردم و کوشش فراوان انشاءالله بتونن که این پرچم رو به همین شکل برافراشته نگه دارن. هدف حضرت امام رو من اشاره بکنم این بود که در واقع حصارها و دیوارهای ملیت و نژاد و در واقع پرده‌هایی که در پیش از پیروزی انقلاب خیلی شکل گرفته بود در کشور ما و این فاصله‌هایی که ایجاد شده، اینها رو کنار بزنن، اسلاب ناب رو از دل اینها آشکار کنن، مسلمانان جهان رو به وحدت واقعی برسونن. خیلی همین رو دنبال کردن و بدون اینکه در واقع مکتب فقهی و کلامی و تفسیری رو لغو بکنن یا نفی بکنن، صرفا در واقع با اندیشه بلند اسلامی خودشون در واقع به دنبال این وحدت بودن. این هم دقت بکنید و مردم هم بدونن که امروز دشمن به دنبال این هستش که با عمق بخشیدن به اختلافات جزئی، دامن زدن به تعصبات در واقع مذهبی، قومی و گسل‌هایی که در جای مختلف ممکنه وجود داشته باشه و حمله به باورهای یک گروه به بهانه حمایت از گروه دیگری که امروز خب در شبکه‌های ماهواره‌ای نمونه‌های اون رو به خوبی ما داریم مشاهده می‌کنیم، در واقع وحدتی رو که در جامعه اسلامی ایران به سختی شکل گرفته و تثبیت شده و محکم شده و نتیجه بیداری جامعه اسلامی و علمای شیعه و سنی و فرق مختلف و عقلیت‌های مذهبی و در واقع بصیرت افسایی که در جامعه بوده انجام مخدوش بکنه. وظیفه ما این هست که انشاءالله بتونیم این وحدت رو حفظ بکنیم و تقویت بکنیم، انشاءالله که موفق و معید بشیم.
خیلی ممنونم، وقت شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون،
زنده باشید. در پرونده هفته با موضوع امام خمینی رحمت الله علیه مقابله با تفرقه و تلاش برای تشکیل امت واحده گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مشتبه شجاعی استاد دانشگاه. اما بریم سراغ سوال پیامکی امشب که از شما خواستیم. به ما بفرمایید دیدگاه شما در مورد واردات خودروهای کار کرده از مناطق آزاد به شهرها چیست؟ گزینه 1 مناسب است، گزینه 2 موجب فساد و رانت می شود. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30,035 برامون ارسال کنید. شنوندهی به شماره 0922 رقم آخر 1866 گفتند که چیزی که درش رانت وجود داره و انحصار، حتی واردات خودرو نمیتونه با این شکل کمک کنه بهش. محسن کاظمی از اسلام شهر گفته اگه درست انجام بشه خیلی خوبه. و اما بریم سراغ یک گزارش ویژه که امروز سرکار خانم شعار همکار خودمون گفتگو کردن در حاشیه نشست هیئت دولت با جناب آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برنامه‌های وزارت ارشاد برای حج امسال و جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام. بفرمایید.
گزارش ویژه
سه تا موضوع رو عرض کنم. در موضوع حج به حمدالله ما کار اعزام حجاج داره انجام میشه، نزدیک به 14,000 نفر از کشور اعزام شدن. الحمدالله عملیات حج به خوبی در حال انجامه و با افزایش رفت آمدهای دیپلماتیکی که بین ما و دولت میزبان بوده الحمدلله هماهنگی ها بسیار خوب. همکاران من در سازمان حج و زیارت از روند اجرایی عملیات حج با رضایتمندی یاد میکنن. انشالله زوار عزیز ما که بالای 85,000 نفر هستن به خوبی اعمالشون رو با اعمالی مقبول، حجی در واقع مقبول و سعی مشکور انشالله به وطنمون برخواهند گشت. بله. نکته دوم در موضوع جشنواره بین المللی امام رضا است که ما انشالله امشب اختتامیه‌اش رو در مشهد مقدس داریم. در 20 رشته فرهنگی هنری این جشنواره انجام شده، یه فرایند چند ماهه رو طی کرده، الحمدلله به خوبی با ابتکارات بسیار خوبی انجام شده و اون رو انشالله ما امشب به نیابت از همه شما انشالله در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام پایانی بخش پایانی جشنواره رو خواهیم داشت و به یاری خدا بتونیم این جشنواره رو در بخش‌های مختلفش افزایش بدیم. در جشنواره امشب از چند اثر هنری بدی و کم نظیر انشالله رونمایی خواهد شد که همه اونها برای حوزه فرهنگی کشور آورده های بسیار مبارکی رو داره و انشالله انجام خواهد شد. امروز در دولت موضوع آیین‌نامه بند هی تبصره 9 بود که توضیحاتش داده شد و الحمدلله توافقات خوبی داشتیم و انشالله بتونیم برخی از نواقصش رو هم در جلسات بعدی برطرف کنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه. 19 و 20 دقیقه است. شما شنوندهی بدون خطخوردگی هستید از رادیو گفتگو. لطفاً به ما بفرمایید که دیدگاه شما در مورد واردات خودروهای کار کرده از مناطق آزاد به شهرها چیست؟ گزینه 1 مناسب است، گزینه 2 موجب فساد و رانت می شود. کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو به 301035 برای ما پیامک کنید. صفر 937 4 رقم آخر 6189 گفتن نه تنها واردات خودروی کار کرده از اوجب واجباته و نه فقط از مناطق آزاد، بلکه کلی باید فوراً آزاد بشه از همون لایحه دو فوریتی واردات خودروی کار کرده. آقای محمد رضا گوهری از اصفهان گفتن گزینه 1 یعنی اتفاق خوبیه و مناسبه. ۹۱۲ 4 رقم آخر 2031 هم معتقدن که این اتفاق خوبیه و مناسبه. ۹۱۲ 4 رقم آخر 5255 گفتن که موجب فساد و رانت میشه. بریم سراغ یه بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه، در حالی که شما برای ما بفرمایید که دیدگاه شما در مورد واردات خودروهای کار کرده از مناطق آزاد به شهرها چیه. گزینه 1 مناسبه، گزینه 2 موجب فساد و رانت میشه. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً پیامک کنید به 301035. اما در خصوص سفر مشاور بایدن به عمان برای رایزنی با ایران قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر غفاری سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان گرامی.
متشکرم. این موضوع رو پایگاه خبری اکسیوس مطرح کرده، چه ابعادی داره این خبرهای دکتر غفاری؟
خب اولا این گزارش نقطه آشکارساز روی کرده پارادوکسیکال و متناقض مقامات آمریکایی در خصوص مذاکرات احیای برجام هست. چون همونطور که مستحضر هستید مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا طی ماه‌ها و حتی هفته‌های اخیر بارها مدعی شدن که ما اساساً پرونده برجام رو بستیم، در خصوص مسائل اختلافی در روند احیای توافق هسته‌ای دیگر مذاکره‌ای با ایران نداریم، چه مستقیم چه غیر مستقیم. اما این خبر و اخبار مشابهی که در این خصوص وجود داره کاملا نشون میده که مقامات آمریکایی رفتار و رویکردشون در حوزه دیپلماسی پنهان با دیپلماسی آشکار در تعارض و تضاد حتی هستش. خب اتفاقا تمامی اسناد شواهد نشون میده که طی ماه‌های اخیر مقامات کاخ سفید به عناوین مختلف و از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یعنی چه کشورهایی مانند عمان و قطر و چه بازیگرانی مانند فرانسه در اتحادیه اروپا یا سوئیس، پیام‌هایی رو در خصوص بحث مذاکرات هسته‌ای و نقاط اختلافی به تهران مخابره کردند. منتها رویکرد ادعایی اونها که در راستای همون دیپلماسی آشکار و دیپلماسی عمومی اونها بیشتر تعریف میشه بر این مبناست که بیان انکار بکنن چنین موضوعاتی رو، هرچند که طی هفته های اخیر دیگه قدرت انکار این موضوع رو ندارند و دیگه ناچار هستند در مقابل واقعیاتی که از مجاری و منابع مختلف داره انتشار پیدا میکنه دیگه در نهایت سکوت بکنن.
و در راستای این خبر آزادسازی پول بلوکه شده ایران در سئول هم مطرحه. چطور میشه این دو مقوله رو بررسی و ارزیابی کرد و به این دو مقوله نگریست؟
خب در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی معمولاً بین پرونده هایی که به صورت موازی و همزمان مطرح می شوند معمولاً یک ارتباط فرامتنی وجود داره. این قاعده در خصوص بحث آزادسازی اموال بلوک شوره ایران در کره جنوبی و بحث مذاکرات هسته‌ای هم صادق هستش.
بله.
یعنی بین این دو موضوع همیشه ارتباط وجود داشته و در همین خصوص هم جمهوری اسلامی ایران بارها ملاحظات خودش رو در خصوص چگونگی آزادسازی اموال بلوکه شده در کره جنوبی و حتی کشورهای دیگر و همچنین مجاری انتقال اونها به ایران و یا نحوه صرف کردن اونها رو کاملا به طرف مقابل به اصطلاح بیان کرده و ابعاد اونها رو تشریح کرده. قطعا بین این دو موضوع ارتباط وجود داره و در اینجا انتشار خبر مذاکره آمریکا و کره جنوبی در خصوص آزادسازی اموال بلوکه شده ایران کاملا باز هم نشون میده برای بار چندم که اون رویکرد ادعای آمریکا که کلا هیچ گونه مذاکره‌ای بر سر ایران و بر سر موضوعاتی که برمیگرده به برجام و متعلقات اون و بحث آزادسازی اموال بلوکه شده که ادعا میکردن ما این مذاکرات رو نداریم و یا حتی میگفتن نخواهیم داشت، اینها نشون میده که با واقعیات در تعارضه.
بسیار متشکرم از شما دکتر غفاری.
خواهش میکنم.
موفق باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگه.
در خصوص سفر مشاور بایدن به عمان برای رایزنی با ایران گفتگو کردم با دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی. در سوال پیامکی برنامه امشب بدون خط خوردگی از شما خواستیم به ما بفرمایید دیدگاه شما در مورد واردات خودروهای کار کرده از مناطق آزاد به شهرها چیست؟ گزینه یک مناسب است، گزینه دو موجب فساد و رانت می شود. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً به 301035 ارسال کنید. گفتند که دلالان و کسانی که خودرو رو احتکار کردن گزینه دو رو انتخاب میکنن چون با واردات خودروی کار کرده قیمتها سقوط میکنه و بازار شفاف و رقابتی میشه و 80 میلیون منتفع میشن، چه از لحاظ فشار روانی و چه از لحاظ مالی. صفر 919 چهار رقم آخرش از 45 گفتن خیلی خیلی خوبه اگر از نفوذ مافیا جلوگیری بشه. اما در خصوص بازداشت مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس در حاشیه نشست هیئت دولت سرکار خانم شعار گفتگو کردن با جناب آقای زرقامی وزیر محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. بشنوید لطفا.
گزارش ویژه
سرکار خانم ادهم، همکار بسیار خوب، متخصص، کارشناس، متعهد و مؤمنه ما بعد از دو شب بازداشت امروز صبح آزاد شد و با قید وثیقه البته در دولت در مورد این مسئله بحث شد. ارزش‌های خانم ادهم برای ما کاملا محرزه. هر گونه رفتار مغایر با فرهنگ و در واقع اصول اجتماعی مردم ما در جایی صورت بگیره که به هر حال یه نسبتی با بخشای دولتی میتونه پیدا کنه، طبق قانون باید در هیئت تخلفات اداری که جایگاه قانونی داره بررسی بشه و در صورت صحت نسبت به اون تصمیم گیری بشه. قاعدتاً بازداشت اونم در مورد یک مدیر شایسته‌ای که یک هفته قبل مورد تقدیر وزارتخانه و دولت قرار گرفته و در جریان سفرهای نوروزی رکورد همه بازدیدها رو جابجا کرد.